خارج اصول فقه جلسه 90 یک شنبه 22/3/1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که در مقدمات اجتهاد برخی دانش ها محل بحثه، مثل دانش منطق. برخی از دانش ها و مسائل، حالا همش هم نگیم دانش، برخی پدیده ها، برخی مسائل اصل تأثیرش در اجتهاد شکی نیست، ولی مقدارش محل بحثه. ضمناً به شما عرض بکنم این بحث ممکنه از نظر علمی بحث سختی نیست، ولی از نظر عملی خیلی مهمه. حالا مثالی که میزنم متوجه میشید که چجوریه. شما تصور کنید یک کسی مثل فقیه همدانی، حاج آقا رضا، آقای وسائل، صاحب وسائل، و آقای و آقای و آقای، اینجا زیادن، قائل باشن که اخبار کتب اربعه یا یقین داریم به صدورش یا مطمئنیم به علم عرفی به صدورش. اگرم دنبال سند کسی بره بیشتر تیمن و تبرک تا نیاز، تا یک کسی که قائل باشه که باید تک تک روایات کتب اربعه رو از نظر سند بررسی کرد. اگر خبر ثقه بود یا ممدوح بود بهش میگن حسن، اگر معتبر بود، اگر ممدوح بود میگیریم، اگر ضعیف بود تو کتب اربعه باشه، باشه که باشه، مشهور عمل کردن که بکنن، مشهور فتوا دادن که بدن، نمیدونم مشهور اعراض کردن که بکنن، مشهور اینجور فهمیدن که بفهمن، هیچ کدام اینا باعث جبران روایت نمیشه. خب ببینید چقدر این دوتا نگاه فرق میکنه. در چی؟ در حاجت به علم رجال. بر مبنای اول خیلی روایت، نمیدونم این راوی چه رزومه ای داره، این راوی از کی نقل میکنه، آیا این وسط کسی افتاده یا نیفتاده، این راوی مربوط به کدام طبقه هست، راوی قبلیش به کدام طبقه تعلق داره، همه اینا یه چیز زائدیه. در حالی که بر مبنای دوم ما یک حدیث که دستمون میاد باید تمام رجالشو بررسی کنیم، تازه بعضی وقتا یه رجال افتاده ای داره، بعضی وقتا تصحیفه، بعضی وقتا همینطور، یه دفعه یه رجالی باید، رجال مامقانی که سهله، دو سه برابر رجال مامقانی ما اطلاعات رجالی به همین معناها، احوال روات، رزومه روات داشته باشیم. و جالبم هست بدانید که ما هر دو روششو داریم میبینیم. شما در فقه حاج آقا رضا همدانی مصباح الفقیه، یه فقیه بزرگیه، سترک بزرگ و پرتعلیف در فقه، ایشون خیلی کم احتیاج پیدا میکنه به رجال، چون اخبار کتب اربعه رو موثوق یا قطعی میدونه. ولی فقه مثل مدرسه آقای خویی، حالا بعدم شاگردای ایشون در قم، امروز هم دیگه حالا شاگردها اینا، نه اینا اون چه براشون مهمه خبر ثقه است، به نحو اضافه ها، نه به نحو صفت و موصوف ها، خبر شخص ثقه. لذا میبینید خیلی وقتها مثلا با یک کار رجالی، مثلا آقای خویی یه حدیث رو میذاره کنار، یا با یه کار ساده رجالی میاره بالا. از آثار این نگاه هم همین که اشاره کردم، میدونید اینا دیگه شهرت رو قبول ندارن. حالا هی شما بگو آقا این روایت تو کافیه، تو کتاب من لا یحضره، تو استبصاره، میگن ما خبر ضعیف رو قبول نداریم. استدلال هم میکنن، میگن مهمترین دلیل خبر واحد بنای عقلاست. عقلان به خبر شخص ثقه اعتماد میکنن. بعضی هاشون هم آقایون یه ذره گیر بدی به یه سری مسائل دیگه، فوری به هر حال یه چیزی میگن دیگه، باید انسان ساکت باشه. پس ببینید دو تا نگاه در علم رجال، آیا اخبار کتب اربعه رو قطعی بدانیم یا ندانیم. اگر برگر رو دیشب داشتید و مطالعه کردید، من اینجا یه حاشیه زدم بر فرمایش آقای خویی، گفتم که عدم احتیاج به بررسی رجال لازم نیست کسی کتب روایات کتب اربعه رو قطعی بدونه، ممکنه از راه‌های دیگه اطمینان پیدا کنه. آخه شما میدید که خود ما همین نظر رو داریم، ما نمیگیم هرچی در کتب اربعه هست یقینیه، مقطوعت الصدوره یا نطمئن به صدورها، نه ما همچون حرفی نمیزنیم. ولی مثل مدرسه آقای خویی هم نمیگیم باید فقط خبر ثقه رو گرفت، میگیم واقعا بعضی وقتا خبر با اینکه سند محکمی نداره، ولی مثلا چند تا خبر ضعیف داریم، خب چرا بذاریم کنار؟ یا مثلا با اعتبارات عقلی تناسب داره، با مقاصد شارع تناسب داره، با سایر ضوابط و قواعد جوره، خب این روایات رو باید بذاریم کنار. این روایات که دیروز داشتیم در درس فقه، حالا شما بزرگ هر کدوم در درس فقه میاد، اینو که از نهج البلاغه بود، اینا یه مضامین عالیه انسانی جهانی قابل قبول برای عقل و عقلا داره، ما اینا رو کنار نمیذاریم، مخصوصا اگر چند تا روایت باشه. نمیدونم از این جهت دقت کردید یا نگاهی وقتا مثل آقای خویی و اینا وقتی میرسن در یه مسئله 5 تا روایت دارن، دونه دونه میرن خدمتش، هر کدوم هم یه جوری سرشو میزنن، ضعیفه، کذا هست، دلالتش معلوم نیست، اما ما میگیم نه اینا در یه نظام، در یه سیستم، اینجا نباید ما سلولی به قول معروف اتمیک بررسی کنیم، باید این مجموعه رو بذاریم ببینیم اطمینان پیدا میکنیم یا نه. در درس دیروز فقه نامه 53، نامه 20، نامه 70، نامه 42، نامه 44، حالا بیشتر یادم نیست، اینا شما بذار وسط ببین ازش سیاست افتراقی در میاد یا در نمیاد. اگه در میاد دیگه هی دونه دونه بررسی کردن نداره که. مثل یه گزارشی که شما اینجا نشستید دارالشفا، یه نفر یه خبری از سراح بازار میاره، یه دو دقیقه بعد، سه دقیقه بعد یکی دیگه میاد همون خبر رو میاره، پنج دقیقه بعد یکی دیگه میاد همون خبر رو میاره، شما این سه نفر اصلا نمیشناسید کیه، نمیشناسید. آیا اینجا متأثر نمیشید؟ حساب باز نمی کنید؟ اگر براتون اثر عملی داشته باشه خبر رو رد میکنید؟ یا میگید بالاخره وقتی سه نفر، چهار نفر، پنج نفر بدون توطئه، بدون توافق، یه دفعه مثل رسانه های امروزند، این رسانه ها خیلی عجیبن، یه دفعه شب دستور میاد که فردا صبح رو این خبر کار کنید، آقا یه دفعه هشت صبح میبینی میریزه خبرها تو فضای مجازی، کلش هم از یه نقطه، از یه مرکز با یه فرمان. حالا خبر راست دروغه، چند درصد راسته، چند درصد دروغه، اما یه دفعه مثلا دستور میاد روی این خبر هیچ کار نشه. حالا جالبه که همه دنیا تو این قصه مشترکن، هیچ که نمیتونه بر هیچ کس ایراد بگیره، همه مشترکن تو این کارها. حالا گاهن هم البته اختیار از دست میره، بعضی کارا میشه. خب ببینید اگر اینجور باشه، نه اینجور تواترام یک قروم به درد نمیخوره چون تواتر توشه، اما اگر نه اتفاقی چند تا خبر برای آدم نقل میشه از چند تا کانال، بدون این که انسان احساس کنه این کانال ها به هم ارتباط دارن، خب این قابل قبوله. ولذا این حاشیه من طول دقت کنید، ما میخوام بگیم حضرت آقای خویی عدم احتیاج به رجال، البته فعل جمله که احتیاج داریم، درجه احتیاج، عدم احتیاج شدید به رجال فقط این نیست که کسی کتب چارگانه رو روایاتشو قطعی بدونه، که یه نفر بگه خب من قطعی نمیدونم، نه ممکنه کسی قطعی نداند اما از اعتبارات دیگه اخبار ضعاف رو تقویت کنه. من دوست دارم اینجا این تکه رو بخونیم. آقایون بعضی رفقا دیر اومدن، عرض کردم بحثامون این قسمتاش از نظر علمی سنگین نیست، یه بحث روانه ولی خیلی مهمه. کسی که بخواد تو اجتهاد کار بکنه، تو فقه کار بکنه، باید مبناشو در رجال روشن کنه. آیا میخواد مثل روش مدرسه ای آقای خویی باشه یا مثل روش تجمیع زنون شیخ انصاری باشه؟ شیخ انصاری آقایون خیلی قویه انصافا در تفکر، ولی مبنای فقهش این نیست که فقط خبر ثقه رو بگیره. لذا شهرت هم جابر میدونه، میدونید میگه شهرت جبر ضعف سند روایت میکنه، حتی اگر دلالت روایت هم ضعیف باشه، اگه چند نفر یه جور بفهمن منم هم همون جور فتوا میدم. لذا ایشون رجال خیلی نداره. اخیراً هم شنیدم، نمیدونم کجا بود، همین چند روز پیش هم بود، آقا این شلوغی کار ما حافظه رو از ما کم کرده، نمیدونم کجا بود که مثلا یه کسی میخواست کاری رجالی شیخ رو جمع کنه، من مثلا نظرم این بود که این کار نشه بهتره، چون یه دفعه شیخ از یک نقطه کانونی تخصصی میاد توی کانون که خیلی تخصصش نیست، آدم بعضی جاها خب اظهار نظر نکنه بهتره. چون اون جای دیگه تخصصی نظر داده، خیلی قوی، ازش انتظار بالا رفته، میره یه ساحتی که اون تخصص لازمو نداره، لذا هیچی، اونم تحت شعاع قرار میگیره. انسان 5 تا کتاب قوی بنویسه، یه کتاب بنویسه که حوزه تخصصیش نیست، ورود کنه، چیز میشه دیگه، اون 5 تا کتابش هم خراب میشه. حالا من هی داره میاد، دارم براتون عرض میکنم، متاسفانه الان یه همچون فضایی در حوزه ما داره میاد و شما لااقل حواستون باشه، فضلا اساتید، یعنی شمای 15 سال دیگه ها، شمای 20 سال دیگه، مثلا طرف فرض کنید حالا مکاسبش خوبه، کفایش خیلی خوبه، تمام نظرات آغازیا و نائینی و آخوند خراسانی داره، مثلا میاد فقه، آقا حالا حرفش هم اس ببرم، از جدول خیابون گرفته تا چیزای دیگه فقه داره، خب میاد مثلا این میذاره، از کارشناس هم استفاده نمی کنه، با یه همین مثلا ویکی‌پدیا و نمیدونم یه چیزی، یا یه طلبه پیدا میشه، یه مقاله پیدا میکنه بهش میده، بعد اظهار نظر میکنه آقایون هیچی، اصلا کلماتو نابجا به کار میبره، غلط به کار میبره. مثل یه کسی که مثلا فرض کن استاد دانشگاه باشه، بخواد براءت و استصحاب تدریس کنه، خب براءت رو جای استصحاب میاره، استصحاب رو جای براءت میاره، این دوتا رو جای اصالت العلم میاره، این ستا رو جای نمیدونم لوکان لبانه میاره، اطلاق مقامی رو جای اطلاق لفظی میاره، اطلاق لفظی رو جای اطلاق وقت ما میگیم هی سر تکون میدیم، اونا الان همینجور شده، وقتی هم میگی ناراحت میشن، مال این کار نیستن، به عهدهشون گذاشتن، اهل این حرفا نیستن، هیچی، ورود میکنن، آقایون درست نیست. اینه که ما میگیم درسای دوزلی، من اخیراً هم مصاحبه داشتم همین هفته گذشته، 2 هفته پیش بود، درسای سزلی، درسای دوزلی، منظور همینه که فقیه تو ساحت خودش ورود کنه، اگر نیاز به کمک داره حتی در خود کلاس از کارشناس مربوطه کمک بگیره، تا وزانت بحث، وزانت کلاس، وزانت علم حفظ بشه. نه اونا حق دارن پا بکنن تو کفشی که مال اونا نیست، خود ما حق نداریم، فرق نمی کنه که ما نباید این کار رو بکنیم. به هر صورت حالا چه مناسبت شد اومدم تو این پرانتز نمیدونم، ولی میخوام عرض بکنم، بله بله بله، از شیخ اعظم شروع شد. خب مثلا گاهی وقتا اینجوری شده، ورود رجالی ایشون، بازم خدایا آخر سال ما فردا شیخ جلو ما رو نگیره، خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره، ولی به هر حال شیخ مرتضی انصاری امام مرتضی علی نیست که بگه سلونی قبل ان تفقدون، اونو یه نفر باید بگه، اونم خود حضرت بود. حواسمون باشه. خلاصه یه چیز دیگه بهتون بگم، دقت کنید، یه چیز دیگه در استفاده از رجال، این که فقیه چه روشی داشته باشه در فقاهت، نه نسبت به کتب عربه و اخبار، اینو بذارید کنار، تمام شد، این که فقیه چه روشی داشته باشه، بارها از ما شنیدید، من بعضی وقتا باید عذرخواهی کنم چون هی ناچار میشم تکرار کنم، بارها از ما شنیدید که ما 2 روش عمده در اجتهاد داریم، روش مدرسه‌ای، صناعت محور، صغرا کبرا نتیجه، ریاضی، و روش تجمیع زنون. اگر دوست دارید این مطلب رو دنبال کنید که همش ثمره هست، در این تعطیلی تابستون شما یه برای بذارید مکاسب شیخ، مکاسب محرمه، یه طرف هم بذارید مصباح الفقاهی آقای خویی، اونم مکاسب محرمه. بعد این دوتا رو با هم مقایسه کنید رفتاراشون رو با همین نگاه ها، کار به چیز دیگه نداشته باشید. مرحوم شیخ اهل تجمیع زنونه، هی جمع میکنه، هی جمع میکنه، شهرت رو میاره، خبر ضعیف رو میاره، با اینکه میدونید که نه شهرت رو ایشون قبول داره در اصول، نه خبر ضعیف رو قبول داره، ولی در فقهش میاره، نمیدونم اعتبارات و عقلی رو میاره، از مجموع اینا به یه قرار میرسه و فتوا میده. ولی آقای خویی اصلا حازمه فقهیش اینا رو هضم نمیکنه، میگه اون که صفره، اونم صفره، اونم صفره، شما از چند تا صفر میخواد عدد تشکیل بدید؟ من میخوام چی بگم امروز؟ میخوام عرض کنم محضر شما این روشم در حاجت به رجال و عدم حاجت به رجال اثر داره. اگر کسی روش شیخو داشته باشه بنا نیست روایتو کنار بذاره، حالا ضعیفی که باشه، ولی بر مبنای دوم تا بفهمه یکی از رجال ضعیفن میذاره کنار. ضمناً به تو بگم، من نمیخوام بگم طبق روش تجمیع زنون ما اصلا به رجال احتیاج نداریم، حواستونه؟ خب طبق همین مبنا اگر خبر معتبر باشه فرق داره تا خبر ضعیف باشه، اما مثل روش دوم سرنوشت ساز نیست. یه چیز دیگه، اینم بذارید کنار، یه چیز دیگه شنیدید، انصداد و عدم انصداد. اگر نشنیده باشید که خیلی بده، بعضیا انصدادی هن، بعضیا انفتاحی هن، بعضیا میگن ما اینقدر خبر معتبر داریم انفتاح باب علم و علمی، بعضیا میگن نه ما اینقدر خبر نداریم. حالا من توی این کتاب جدید که هنوز چاپ نشده یه چیز دیگه هم اضافه کردم، شاید اولین بار داره میاد تو اصول، شبه انصداد و شبه انفتاح. علت اینم که اینا آوردم دوستان خودم بودم، یعنی دیدم خود من نه انصدادیم به اون معنا نه انفتاحی. ما یه چیزی بین انصداد و انفتاح، لذا یه اصطلاح هم اگه شنیده باشید از ما، خیر و طرق المیسره، اینو باید شنیده باشید، خیر و طرق المیسره یعنی بهترین راه ممکن. آقایون بعضی وقتا آدم در اجتهادها، خب نه این که حالا یه دلیل محکمی داشته باشه، ولی بهترین راه ممکن اینه. حالا اگر فردا راه دیگه‌ای بهتر از این بود اشکال نداره. من دیروز بود پریروز بود مثال می‌زدم به مراجعه به آراء مردم، دموکراسی. می‌دونید که آقایون دموکراسی بهترین راه ممکن بشر نیست، اما بین طرق موجود دیکتاتوری و استبداد و نمیدونم کودتا، دموکراسی بهتر میشه، خیر و طرق المیسره. حالا امام زمان علیه السلام بیان ببینیم ایشون چه کار میکنن، شاید راه بهتری بیارن، شاید همینو گریمش کنن، چون تو روایت هم داریم اولین کاری که حضرت میکنه عقلا رو میبرن بالا. خیلی حرف عجیبیست از امام باقر، فهمودن اولین کاری که حضرت میکنن عقول انسانها رو بالا میبرن. اگر عقول بالا بره نگفتن دین مردم رو بالا میبرن، واسطونه دین بره بالا عقل نره بالا فایده نداره، ولی عقل بره بالا، بالای درست ها، نه بالای کمونیسم. اونام همین بحثا رو گاهی دارن. نه، اگر درست بره بالا دینم میاد بالا. اون روایت هم هست که دین و حیا و عقل سه تا درسته؟ بله. اینا داشتن خلاصه راه میرفتن، هر کار میکردن. بعد یادم رفته، شما بگید حدیثه، بلند بگید. ها آفرین، بله، بقیهشو میگم. به آدم گفتن یکی رو انتخاب کن، دین، عقل، حیا. واقعا این دهانهایی که اینا ازش میاد بیرون ها باید پر از دور کرد. حالا از کدام امامه اینا شال بعد نگاه کنید. بابای ما معلوم عاقل بوده، آدم ابوالبشر، از این رفتارش معلومه که عاقل بوده. خب دین و حیا و عقل، من بودم میگفتم خود دین چی بهتر از دین؟ از شما هم بپرسن همینو میگید، حالا نگید ما نمیگیم، نه ما نمیگیم، شما میگفتید. بابای ما فرمود عقل، شما برید. حیا و اونا گفتن ما دیگه نمیتونیم بریم، ما ماموریم هر جا این هست ما هم باشیم، تو عقل رو انتخاب کردیم ما هم باید باشیم. اینا بیانهای دوستان شاید سمبولیک باشه ها، یعنی بیانهای تشبیه معقول به محسوس. حالا که سه تا برادرون اومده باشن و نشسته باشن و آدم هم باشون حرف زده باشه، حالا محال نیست، اما این بیان چقدر قشنگه که میخواد توأم بودن اینا رو بگه و اصالت عقل، چون دین بی عقل خطرناکه، هرچه بیشتر باشه خطرناکتره. الان داریم میبینیم دیگه، این گروه های تکفیری اینا بعضن حالا به حسب چیز خودشون دین دارن، اما به نام خدا راحت خون میریزن، ولی اگر کسی عقل داشته باشه تأمل میکنه، فکر میکنه. باز نگید آقا بشر عقل خود بنیان، من نمیگم، عقلی که ما تو فقه و عقل میگیم. بگذر ببینید، اگر ما برگردم به اصل مطلب، ما به یه چیزی شبه انصداد و شبه انفتا قائلیم، اینم در رجال کارگشاست. اگر قائل بشیم که باب علم و علمی از طریق روایات، خب باید بریم دنبال رجال. ولی اگر قائل به انصداد بشیم که طبیعتاً کشیده میشیم به تجمیع زنون، احتیاجمون به رجال کمتر میشه. خب من در یه جمله، دو جمله، کل این یک صفحه‌ای که دیشب داشتید بگم و بریم سراغ ادامه مطلب. ما دوستان تا الان در این مدت نسبتاً طولانی امروز یه مطلب گفتیم، حتی یه مطلب کشدار دامنه‌دار، و اون احتیاج به رجال در اجتهاد، اما مقدارش خیلی تفاوته. چند تا جهت باید در نظر بگیم، یکی قطعی بودن کتب اربعه رو یا شبه قطع که میگنش علم عرفی اطمینان، یا عدم این مبنا، تجمیع زنون بودن یا ریاضی بودن، انصدادی شدن و عدم انصداد، و یه چیزایی که تو برگه هست فضلا دیگه شب با دقت مطالعه کنید. من اتفاقا میخواستم بعضی خطاشو بخونم که بهتر جا بیفته، ولی فکر کنم خودتون دقت کنید کفایت میکنه. بلندتر آقای
این کتب اربعه
نه اونا کفایت نمیکنه. نه اون شهادت جناب کلینی، نه شهادت جناب صدوق، نه شهادت کامل و زیارات که مثل آقای خوی اینا قبول کرده بودن. یادمه آقا من شاید مثلا سال 59 60 بود 61 بود اولین بار این شهادت کامل و زیارات رو دیدم، ازش استفاده نکردم که بخواد همه رو درست کنه. اون موقع نظر آقای خویی ساعد بود بر حوزه، ایشون هم نظرش این بود، ولی خب والا رو در حد یه بچه طلبه من نمیتونستم قبول کنم. گذشت یه 20 سال 30 سال بعد ایشون هم برگشت دیگه از اون مبنا برگشت، روزا همون برگشت ایشون درسته. خب آقایون مسئله تکرار کنم نه خیلی مشکل از نظر بحثی، ولی بسیار پرثمر از نظر اثر اجتهادی ما وارد شدیم. مسئله هشتم از مقدمات و دیگه آخرین مسئله هم هست که دیگه انشاءالله فردا هم بحث رو برگزار کنیم، حدس میزنم بتونیم تمامش کنیم. همین مقدمات اجتهاد. آقایون در مقدمات اجتهاد چیزای دیگه هم هست، دیروز هم گفتم اگر بعضیاش رو بعضیا نگفتن مثلا نمیتونه بگیم قبول نداشتن، نخواستن بگن. شما الان این کتابی که دست منه الاجتهاد و تقلید مرحوم امام خمینیه، شما یه فرصت بکنید اینو مقایسه کنید با تنقیح آقای خویی که اول شرح عروه داره. ایشون کلن 4 تا مقدمه میشماره آقای خویی، هفته بعضی ها گفتن 3 تا اشتباه کردن بد شمردن، یعنی بد براشون شمردن، چون درس ها رو گاهی افراد آماده میکنن میبرن برای اساتید، بد شمردن 4 تاست. ولی خب اینجا که میاد میبینید که موارد زیاد میشه. حالا یه مورد که خیلی ها نگفتن مرحوم امام خمینی بیان کرده براتون میخونم. ببینید ایشون داره که خوب دقت کنید چون دیگه برگه ندارید، حالا فردا به تو میرسونم. الانس بالمحاورات العرفیه، این خیلی مهمه، ببینیم چجوریه موقعیتش. خیلی هم نگفتن، خیلی ها. حالا ایشون گفته الانس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه، انس به محاورات عرفی، فهم موضوعات عرفی، مما جرت محاورت الکتاب و سنه علا طبقه ها، همون روشی که قرآن و سنت بر طبقشه. فضلای عصر چی میفهمید از این عبارت؟ انس به محاورات، فهم موضوعات عرفی. ایشون چی؟ خب بله نگفتی که محاورات حالا رو ایشون میگه، اما اولا این دوتا یکیه، دوست نمیدارم زودی قضاوت کنم که ذهن شما یک کمی بکار بیاد تو این قسمت، الحمدلله بکار که هست. انس به محاورات، فهم موضوعات عرفی. ببینید دو تا مطلب ما داریم، تا ببینیم که جناب ایشون کدوم رو میخواد بگه یا هر دو رو میخواد بگه. یه دفعه میگیم فقیه باید ذهنش عرفی باشه. وقتی میره خدمت قرآن، خدمت روایات، خب با ذهن عرفی بره. عرفی نه یعنی قهوه خونه قاسم بازاریا. خب بعضی تا میگی فهم میکنن یعنی همین بازاری، نه، با همه دقتهاش، ولی ذهن عرفی ببره تو ادله. خب مقابل این کیه؟ اونایی که با ذهن عقلی میخوان برن خدمت ادله با دقتهای فلسفی. اگه خواستید یه نمونه شاه نمونه، حالا بگیم شاه نمونه، بگیم امام نمونه، چی بگیم؟ خیلی این کلمه رو به کار نبرید. یه نمونه خیلی خوب، منظورم اینه، اگر میخواد یه نمونه خیلی خوب پیدا کنید، شب میرید فقه و عقل رو نگاه میکنید. فقه و عقل اونجایی که میخواد آسیب شناسی عقل رو بگه، مرحوم اصفهانی، اونجایی که میخواد الناس مسلطون علی اموالهم رو معنا کنه، باور کنید یه جور معنا میکنه این مرد بزرگ که نه به ذهن انس، نه جن، نه ملک، نه ذکر، نه مؤنث، نه خنسا، نه ممسوح. برید نگاه کنید، البته به شرطی که بفهمیم چی میخواد بگه. اول باید کلی فکر کنیم ایشون چی میخواد بگه، بعد از اینکه خیالمون راحت شد فهمیدیم. من اونجا عرض کردم آخه چه رفتاری با نصوص دینی، با همه احترام و عظمت و خدمتی که این مرد بزرگ، اینا معلوم بشه و سطح کار معلوم بشه، سطح افراد اونا درست، اما چون معصوم نیستن به خودمون حق میدیم نقدم بکنیم. ببینید یه دفعه میگیم مرحوم امام خمینی میخواد اینو بگه، ذهن عرفی، ذهن عقلایی، خدا میدونه آقایون با این ذهن انسان بره خدمت ادله، تا با بعضی از اذهان بره چقدر فرق میکنه. نه تو مسائل جدید و اجتماعی و سیاسی هم آقایونا، حتی تو مسائل کتاب و طهاره، کتاب المیاه، چون من این روزا درگیرش هستم دارم براتون میگم، از نمیدونم دقایق علوم، از اون ریزکاری های فلسفی پرهیز بکنه. و ایشون آقایون همینو میخواد بگه، ایشون همینو میخواد بگه. ولی نمیگم یه احتمال دیگه اینجا هست، اما یه چیز دیگه هم هست غیر از انس به محاورات و عرفی. بعدش چه تعبیری داشت؟ فهم موضوعات و عرفی. فهم موضوعات و عرفی غیر از اینیست که تا حالا گفتم، حتی ایشون ظاهرن اینا رو یکی کرده، جدا نکرده. ولی اگر یه زمانی آدم ارتباط داشت با ایشون، میگه اینا دو چیزن، شما اینا رو به هم آمیخت ندید. یکی این که فقیه باید ذهن عرفی، البته با همه دقتهاش، اینو بگم بهتون، این خیلی مدیریتش آسون نیست، با همه دقتها، اما فهم موضوعات عرفی این ربطی به محاورات نداره. گوش میکنید؟ فهم موضوعات عرفی، مثلا فرض کنید یه موضوع عرفی مطرح میشه، دست منو نگاه کنید، بیمه، سرقفلی، سود، ربا، همینطور برید جلو، اینا موضوعات عرفیه دیگه، اینا یعنی موضوعاتیه که تو بازار هست. خب باید اینا رو فقیه بفهمه اگر میخواد حکم صادر کنه. خب ببینید بعضیا مثلا معتقدن اگر ما معنای ربح رو بفهمیم، نمیایم بگیم اگر کسی مطابق تورم قرض بده، مطابق تورم این ربحه، این ربا هست. این فهم موضوعات عرفیه دیگه. یا همون حرفی که زدم چند دقیقه پیش، سه ضلعی دو ضلعی چی بود گفتم براتون؟ باید از کارشناس کمک بگیره. بگیم فقیه باید موضوعات عرفی رو چه میخواد حکم شرعی برش بار بشه باید دقیق بفهمه. حالا البته بعضی از آقایون دیدید یه کار دیگه ای میکنن، به جایی که مثلا موضوعات و عرفی رو درست مثلا فهم کنن، میان رو فرد جواب میدن. مثلا میگه آقا حکم سرقفلی چیه؟ میگه اگر هبه معوضه باشه اینه، اگر بی باشه اینه، اگر اجاره باشه حکمش اینه. من یادمه چند سال پیش وقتی میخواستیم همین سرقفلی رو بحث کنیم، من اول رفتیم سراغ فتاوای آقای همینه، فقط مونده بود بگن اگر آریه باشه و مثلا مساقات یعنی کشاورزی، دیگه بقیهش احتمال اومده بود. ما گفتیم آقا جون برید دو تا سه تا پرونده حرم هسته معصومه و امام رضا بیارید ببینیم قراردادهاش چیه. اتفاقا پریشب یه جلسه بود مال همین بحث‌های بورس و اینا، خیلی صحبت شد. دیال آخر کار من می‌خواستم صحبت کنم، گفتم آقا دو سه تا پرونده بیارید ببینیم اینا وقتی قرارداد می‌بندن به چه بیانی قرارداد می‌بندن، طبق اون بیان داوری بکنید. اگر این باشه، یه همین نیست که امروزی ها میگن اجتهاد فقط تشخیص و حکم نیست، اجتهاد ماهیت مرکب داره از فهم موضوعات و تشخیص و حکم، قهران یه چیز دیگه میشه. خب وقت گذشت، انشاءالله ادامه مطلب رو فردا با شما خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین. بالاخره انس یه مقدارش ذاتی انسانه، فطانت انسان داشته باشه، زیرکی داشته باشه، یه مقدارش هم دی بالاخره باید کار بکنه با روایات، با ادله، بدون ائمه چجور صحبت میکردن با زبان عرب. لذا یکی از مقدمات هم چیز دیگه، علوم عربیه دیگه، علوم عربیه هم حالا ما شاید نگیم چون از واضحاته، حتی علوم عربیه رو یاد میگیره، صرف و نحو و لغت و فصاحت و بلاغت و بدیع و اینا رو یاد میگیره، روایات رو کار میکنه، اونس پیدا کنه. شما در دانش حقوق اصلا به خود با محاورات حقوقدان‌ها آشنا چیکار باید بکنید؟
زیاد مطالعه
کنید، 10 سال 20 سال باید باشون زندگی کنید، کار کنید.
این مذاق شریعت هم که میگن نزدیک به همین جواب چیزی،
حالا اون مذاق ما که قبول نداریم ولی یه چیز شبیه همین، عین این نیست، ولی مذاق یعنی ما مثلا از مجموعه رفتارش حالا یه حکم رو بفهم، اون بیشتر حکم از جنس حکم تا از جنس محاوره. سلام بلندتر.
حکم حکومی هست که بحث دارم، حکم سیاسی در زمانی که حکومت اسلامی باشه و حاکم داشته باشیم، آیا مراجع دیگه باز نیشه؟ یعنی به فعلیت میتونم برسونم اون حکومی بدن با ترجم مثلا هر جمعه شدن یا شعنیت؟
به نظر ما باید رعایت این جهت بشه. فقه ما که میگه هر که مشهد عادل حاکمه، چون این که در فقه ما یه نفر مثلا فقیه باشه و ولی یه فقیه و رهبر و بقیه مرجعی که نداریم که، اینا چیزیه که تو جمهوری اسلامی درست شده. اما خوب از نظر فنی همینطور باید باشه، یعنی ما نمیتونیم سامان کنیم مثلا میگیم در یه زمان 10 تا فقیه بتونن حکم حکومتی صادر بکنن و همشون هم لازم الاتباع باشه. بالاخره اونی که در رأس هرم قدرته و بستیت داره باید اختیار رو به او بدن، حالا اگر نیاز شد بهش مشورت بدن، اونم حتما باید مشورت بگیره، یعنی موظف مشورت بگیره.
نظر از
تالی
همون نظر اصلاح شده من
ماهی کویی مشاهده بیواستش برد اب تا اونم گفت ای چون نهایتا به نظر ایشون بله. حالا اگه بگیم شهادت یه نفر کفایت میکنه، آخه ما از اون برم انسدادی هستیم، خب خیر و طرق المیسر قبول میکنیم، اینا رو حواسون به این جهات هم
با
اونا، بله با زمینه اونا.
سلام
علیکم.